ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در پی خاموشی‌های پراکنده در مناطق مختلف ایران، جدول زمانی قطع برق ارائه می‌شود. پیام اخوان به سمت مشاور وزارت خارجه کانادا در پرونده هواپیمای اوکراینی منصوب شد. و رئیس سازمان پدافند غیر عامل از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای خبر داد. به دنبال چند روز خاموشی بدون برنامه در مناطق مختلف ایران، مسئولان صنعت برق از ارائه جدول زمانی برای خاموشی ها خبر دادند. مقام های مسئول دلیل خاموشی های اخیر را رشد بی سابقه مصرف برق عنوان کردند. قطع برق بدون برنامه به خصوص در دستگاه های اکسیژن ساز برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان ها و منازل موجب بروز اختلالاتی شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی صنعت برق مصطفی رجبی مشهدی تولید رمز ارزها را موجب افزایش مصرف برق دانسته و گفته در صورت مدیریت این پدیده نوظهور، مشکلات مربوط به قطع برق در روزهای آینده کاهش خواهد یافت. وزارت خارجه کانادا پیام اخوان وکیل بین المللی و یکی از بازرسان پیشین دیوان لاهه را به عنوان مشاور پرونده هواپیمای اوکراینی معرفی کرد. به گفته وزیر خارجه کانادا، آقای اخوان تیم حقوقی این پرونده را یاری خواهد کرد. در اطلاعیه دولت کانادا با اشاره به سوابق کاری و علمی پیام اخوان، از او به عنوان مشاور دولت کانادا در بررسی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران یاد شده است. خانواده قربانیان این پرواز انتخاب آقای اخوان را نشان دهنده جدیت دولت کانادا در پیگیری این پرونده عنوان کردند. دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز پنجشنبه در حکم اعلام کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اقدامی عامدانه و تروریستی بوده است. ایران رأی این دادگاه را فاقد مبنا خوانده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای پس از حادثه انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داد. غلامرضا جلالی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر با طرح این مسئله که ناهماهنگی میان لایه‌های تولید کننده امنیت عامل حمله به تأسیسات نتنز بوده، مدعی شد که با تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای ضعف‌های گذشته کاملا برطرف و مجموعه کاملا آسیب ناپذیر خواهد شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که در یک سال گذشته تأسیسات نتنز دو بار هدف حمله خرابکارانه قرار گرفته است. پیشتر فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، گفته بود که 5 خرابکاری عمده در تأسیسات نتنز در 15 سال گذشته روی داده است. سعد حریری، نخست وزیر تعیین شده از سوی رئیس جمهوری لبنان برای تشکیل دولت، میگوید دولتش مأمور برآوردن آرزوهای میشل اون نخواهد بود. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، روز جمعه اعلام کرده بود که سعد حریری از تشکیل دولتی که قادر به نجات لبنان و ارتباط با نهادهای پولی بین المللی باشد ناتوان است. سعد حریری روز شنبه در سخنانی در پارلمان لبنان مأموریت دولت آینده را جلوگیری از سقوط و ورشکستگی آن کشور دانسته و خاطر نشان کرد که هدف دولتش برآوردن خواسته های رئیس جمهوری یا گروه های سیاسی نخواهد بود. در پی وقوع انفجار در بیروت در تابستان گذشته که منجر به استعفای دولت شد، لبنان تاکنون با دولتی موقت اداره شده است. این کشور با بحران عمیق اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و بیش از 80% ارزش پول ملی خود را از دست داده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
مانور نظامی سپاه پاسداران در روز پنجشنبه موجب بروز آتش‌سوزی در تالاب سولدوز واقع در نزدیکی شهر نقده شده است. مسئولان اداره محیط زیست نقده با انتقاد از این مانور میگویند این حریق همزمان با فصل تخمگذاری و جوجه‌آوری پرندگان انجام شده است. پیشتر گفتگویی داشتم با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست ساکن تهران، و ابتدا درباره ویژگی‌های جغرافیایی و زیست محیطی تالاب سولدوز پرسیدم.
تالاب سولدوز یکی از اولین تالاب‌هایی بود که بنده به عنوان یه پرنده شناس اونجا رو رفتم و دیدم. ببینید، در جنوب دریاچه ارومیه که الان قسمت اعظمش خشک شده، ما چند تا تالاب داشتیم که به اینها تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه می‌گفتیم، مثل گردقیت، میمن، درگ سنگی و همین سولدوز و نیز نوروزلو و قازانلو. اینها تالاب‌های اقماری از این نظر می‌گفتیم که به دریاچه ارومیه وابسته بودند و نبودند، به این ترتیب که وقتی که آب دریاچه ارومیه به خاطر فعالیت چشمه‌هاش زیاد می‌شد، اینها هم آبشون زیاد می‌شد و به طرف شیرین شدن سوق پیدا می‌کرد. در غیر این صورت شورتر می‌شد.
ارزش زیست محیطی تالاب سولدوز چه هست با توجه به اینکه در نزدیکی شهر نقده هم وجود داره؟
شهر نقده مثل هر شهر دیگر ایران در حال افزایش جمعیت و افزایش آلاینده ها و ترافیک و کارخانه و غیره هست و وجود یک تالابی مانند سولدوز واقعا یه نعمت براش. از طرف دیگه از نظر اکولوژی ببینید، خود بدنه دریاچه ارومیه پرندگان مهاجر رو میپذیرفت در پاییز و زمستان، در حالی که سولدوز و گردقیت و میمند و دوریسنگی اینها محل زاد و ولد پرنده هایی بودن که ساکن و مقیم بودن در جنوب دریاچه ارومیه، یعنی همدیگر رو اینها تکمیل میکردن.
تالاب سولدوز گفته میشه که تالاب فصلی هستش.
فصلی بودن یعنی این که در فصل معینی آب داره و بعد آبش تموم میشه و از بین میره و اتفاقا الان در این فصل یعنی اوایل بهار تا اواسط و اواخر بهار این آب داره و بعد نیزار داره و علوفه در اطرافش فراونه و مناسبه و یا به قول ما جون میده برای پرندگان تخمگذار و لانه‌گذار که برن در وسط این سبزی ها و نیزار ها تخمگذاری بکنن و بعد با گرمایش تابستان آب تبخیر میشه و اثری ازش نمیمونه تا اوایل پاییز بعد. بنابراین اینا دو تا شخصیت دارن، یه شخصیت بهاره و یه شخصیت تابستانه، یعنی به حیات به این صورت کمک میرسونه.
با توجه به اینکه تالاب سولدوز تحت مدیریت برنامه جامع تالاب‌ها قرار داره و میشه گفت حفاظت شده هست، چطور سپاه پاسداران تونسته مانور نظامی انجام بده اینجا و به گفتی مسئولان زیست محیطی علارغم اخطارها هم این مانور انجام شده و آیا تالاب به نظر شما خشک بوده که حریق اتفاق افتاده و 6 هکتار سوخته؟
با کمال تأسف اینجور مسامحه ها انجام میشه. خب سپاه در ایران فعال مایشائه، کسی نمیتونه جلوش بیسته. بنده معتقدم و مطمئنم که اداره کل محیط زیست نهایت سعی کرده که جلوی این مانور رو بگیره ولی متاسفانه موفق نشده. زفرمید عرض کنم که وسعت تالاب 375 هکتاره که از این مقدار 6 هکتارش سوخته. اتفاقا همون 6 هکتاری که توش پرنده ها لانه میذارن به خاطر اینکه پهنه آبی که آتش نمیگیره، آتش در میان علوفه‌ای گرفته که متاسفانه پرنده لا به لای اون لانه گذاری کرده. من معتقدم اگر یکی دو تا دوربین به این برادران پاسدار بدن و جوجه ها و مادرهایی که روی تخم خوابیدن بهشون نشون بدن، اونها به هیچ وجه دلشون نخواهد آمد که آتش باز بکنن به روی این پرندگان معصوم بالدار.
نقطه نظرات اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن تهران رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
میگویند اگر مشارکت هم کم باشد به حکومت آسیبی نمیرسد. والا راست میگه، ما هم همین رو گفتیم. اینا مأموریت دارن تا ایران رو شخم نزنن دستبردار نیستن.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران مردم رو تشویق میکنه که به انتخابات در انتخابات شرکت بکنن، من میخوام این نکته رو یادآور بشم، بی‌طرفانه به عنوان یک ایرانی آزاده اعتراض خودم رو اعلام میکنم.
رای بی رای، مردم ایران تمام این سالها 42 سالی که گذشته اما اقسام جنایت و فشار و سرکوب رو توی ایران تجربه کردن. تمام این کسایی هم که کاندید شدن برای ریاست جمهوری همشون یه جورایی تو رأس قدرت یه جایی توی سالی در طول این 42 سال بودن و نشون دادن که همش حرفه، دنبال قدرتن، دلشون برای مردم ایران نسوخته. با نرفتن پای صندوقای رأی مردم ایران به دنیا نشون میدن که این دولت جمهوری اسلامی مشروعیت نداره. اینا نماینده مردم ایران نیستن. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. مردم ایران قبولشون ندارن. ما دیگه پای صندوق رأی نمیریم. رأی بی رأی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پایان همایش کشورهای موسوم به گروه 20 در ایتالیا اعلام شد شرکت‌های بزرگ تولید کننده واکسن متحد شدند 3.5 میلیارد دوز واکسن در اختیار کشورهای فقیر دنیا قرار دهند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جی 20 و یا گروه 20 متشکل از قدرتمندترین کشورهای دنیا در حوزه اقتصاد، در مجموع 85% اقتصاد جهانی و 2/3 جمعیت دنیا را در بر می‌گیرد. ریاست ادواری این گروه این بار بر عهده ایتالیا است و به همین دلیل همایشی مجازی با شرکت سران این 20 کشور به منظور کمک به کشورهای فقیر در شهر روم برگزار شد. پیکار علیه ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از آن و همچنین همکاری بین المللی در یاری رسانی به واکسیناسیون کشورهای ندار از جمله هدفهای اصلی این همایش بود. در پایان 20 کشور عضو این گروه بر همکاری گستردهشان در تأمین همه زمینه‌های بهداشت و درمان کشورهای فقیر توافق کردند و شرکت‌های بزرگ تولید کننده واکسن در دنیا نیز از جمله بایونتک، فایزر، مدرنا و جانسون اند جانسون هم در این اجلاس حضور داشتند و به گزارش خبرگزاری فرانسه این شرکت‌ها متعهد شدند در مجموع 3.5 میلیارد دوز واکسن از نیمه دوم سال جاری در اختیار کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته قرار دهند. در این همایش ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا که ریاست این اجلاس بهداشتی را در دست داشت گفت برای چیره شدن بر ویروس کرونا همه باید در سراسر دنیا واکسینه شوند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فون در لاین هم در این اجلاس که به صورت آنلاین برگزار شد پذیرفت دست کم 100 میلیون دوز واکسن تحویل کشورهای ندار دنیا دهد. او در سخنانی همچنین گفت کشورهای آفریقایی امروزه 99% واکسن مورد نیاز خود را از خارج وارد می کنند و این وضع باید تغییر کند. آنها باید در موقعیتی قرار گیرند که خود دست به تولید واکسن زنند. برای دستیابی به این هدف رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا یادآور شد این اتحادیه در نظر دارد برای تولید واکسن در این قاره 1 میلیارد یورو کمک مالی کند. به گفته خانم فون در لاین راه اندازی شعبه هایی از شرکت های تولید کننده واکسن در کشورهای آفریقایی می تواند دسترسی سریع شهروندان به واکسن را آسان‌تر کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در همایش روم اعلام کرد کشورش 30 میلیون دوز واکسن به کشورهای نیازمند اهدا می کند و همزمان تاکید کرد آلمان بر کمک های مالی خود به طرح برنامه موسوم به کوواکس که واکسن مورد نیاز کشورهای فقیر را تامین می کند می افزاید. دولت آلمان تاکنون به برنامه کوواکس بیش از 1 میلیارد یورو کمک کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.